حضرتت رعشه بگیرم.
ببین سالار، ببین تو فقط خودت رو ببین.
نه موی مزدور و مباشر بگیرم، این گونه نیست. این جعفر قلی خان بود که به حمایت من محمد حسن خان سالار نیاز داشت، نه من. بگو
بدان پس از تسخیر تهران، سر جعفر قلی را نیز در کنار سرهای ناصر نینجا و آن میرزا دقی خان ترسو در یک طبقه هم گذاشت تا سربازانم به دورش رقص شمشیر کنن. امیدوار بودم در آن هنگام تو نیز در کنار من باشی اموی عزیزم، نه اینکه تنت در گوره جمعی از درباریان و سرت در طبقه بسم ظفرمندی من.
باشد باشد میبینی.
جناب میرزا تقی‌خان امیر کبیر، هیچگاه دنبال جنگ نبودند، حالا چه شد که به آرایش نظام مشغول شدند؟
محمد حسن خان سالار راه دیگری برای من باقی نگذاشت.
و چرا؟ صدر اعظم فکر میکنند راهی نیست؟
جناب وزیر مختار، شما اگر راهی میشناسید بگویید، به دقت گوش میکنم.
امپراتوری خیرخواه بریتانیا و سفارت حاضرش در ایران به دنبال آرامش سلطنت اعلی حضرت پادشاه هستند و باید بگویم بسیار ساده می شود از این جنگ اجتناب کرد.
راه حلتان را بگویید مستر شیل.
اوکی. از آنجایی که الله یارخان آصف الدوله پدر محمد حسن خان سالار حاکم پیشین خراسان بوده، می شود از او خواست به ایران بیاید و زمام امور خراسان را دوباره به دست گیرد و به دین تا...
جالب است.
شما هم می دانید که پسر به روی پدر تیگ نمی کشد. او می تواند پسر گستاخ خود را نرم کند.
الله یارخان آصف الدوله خائن به مملکت و پناهنده دولت انگلیس و فراری محسوب می شود. شما در امپراتوری فخیم بریتانیا با خائنین چه می کنید جناب وزیر مختار؟
جناب صدر اعظم، من ترجیح می دهم از under law، فقط از کلمه تحت الحمایه استفاده کنم. او تحت حمایت قانون انگلستان است و باید از دستورات من تبعیت کند. پس می شود به واسطه دولت انگلیس از او خواست اوضاع خراسان را آرام کند. این بهتر نیست؟
جناب وزیر مختار، در زمان شاه مرحوم و پس از آن در آغاز سلطنت اعلی حضرت ناصرالدین شاه، از دولتین انگلیس و عثمانی خواسته شد آصف الدوله را به حکومت ایران تحویل دهند. اگر به درخواست حکومت ایران احترام گذاشته بودید بهتر نبود؟
جناب امیر کبیر، الان شرایطی شده که حضور او میتواند از خونریزی جلوگیری کند.
اگر الله یارخان آصف الدوله پایش به ایران برسد، طبق قوانین حکومتی به عنوان خائن مجازات خواهد شد. ولو خوشایند دولت انگلیس نباشد. یقینا شما نمیخواهید یکی از حافظان پیشین منافعتان را در ایران بر بلندای دار و آویخته از رسن مجازات ببینید. و اما فرزند آصف الدوله محمد حسن خان سالار، دربار به اندازه‌ای که باید به او رخصت تسلیم داد و اینک دیگر وقتش تمام شده. باید آماده نبردی باشد بی امان.
ولی این جنگ به صلاح هیچ یک از طرفین مناقشه نیست. کاری نکنید که از آن این همه نفرت دارید.
من از چه کاری نفرت دارم؟
جنگ؟ خونریزی؟
جناب شیل، وزیر مختار محترم امپراتوری جلیل بریتانیا، حتی اگر خون 20,000 نفر هم ریخته شود، باز بهتر از این است که روس و انگلیس بگویند ما در مملکتمان چه کنیم و چه نکنیم. وقتنگ است. من دیگر باید بروم که سپاه حکومتی در خراسان منتظر فرمان دربارند.
سلفش من، مردک مغرور.
جناب وزیر مختار خلوت نشینه دربار شده.
آهای هاینس، حضرت ملکه در چه حالند؟
هیچ، نمیدانستیم به دربار آمده اید.
برای دیدن صدر اعظم امیر کبیر آمده بودم.
بفرمایید بنشینید. خب، او را ملاقات کردید؟
بله، اما کاش ملاقاتش نمی کردم.
بنشینید جناب شیل. بنشینید. فعلاً او سوار است و ما پیاده.
فکر نمی کنم در این دربار هیچ زمان تا این اندازه شأن و احترام سفیران انگلستان پایین آمده باشد.
کاش چاره‌ای داشتیم.
من هشدار داده بودم آقای حضرت که میرزا تقی خان مرد لجبازی است، هیچ حرف گوش نمی کند و این رفتار برای تاج و تخت پادشاه ضرر دارد.
این جناب صدر اعظم، این میرزا تقی خان فراهانی، این اتابک اعظم دربار، این امیر کبیر آشپزاده، تمام دربار را به هبوط در سرداب سکوت وادار نموده.
سکوت؟ شما هم سکوت اختیار کرده اید؟ پس چه شد آن همه مهر مادری؟ شما که می گفتید نفوذ کلام مادر قدرت بسیار دارد.
جناب شیل، هر جا که منفذ قدرتی بود کور کرده. حقوق من، عایدی درباریان و شهزادگان را یا مقطوع یا اینکه تا نهایت امکان محدود نموده. بیشرمی تا به آنجا که درآمد شاه که اختیاردار مملکت است هم به مواجبی مقرر و محدود شده. باور می فرمایید؟
آن وقت این پسر آشپز با خراج حکومتی و مالیات رعیت کاغذ اخبار چاپ میکند و در بین مردم عامی که عموماً بی‌ثبات هستند و دست چپ و راست خود نمیشناسند پخش میکند. جالب است.
من کنم شاه را به جادو اسیر کرد.
کوتاهی خودتان را و بی تجربگی اعلی حضرت را به خرافه نبندی.
شما میگویی چه کنم؟ دیگر جز این که گمان کنم شاه را، فرزند نور چشمم را به بند جادو کشیدند، چه فکری میتوانم بکنم؟
صدر اعظم شما میرزا تقی مرد بسیار زیرکی است. شما به مهر مادری امید داشتید، اما او طرح و نقشه های دیگر در سر دارد.
طرح و نقشه برای چه کاری؟
Your Highness، شما جز این که شاه را مادر باشید چه کرده؟ در این مدت که از تبریز بازگشته و بر تخت جلوس نمودند، چه مدت با او حرف زده اید؟ بفرمایید در این همه مدت شما بیشتر با او بوده اید آر امیر کبیر؟
خب، هنگامی که من در تهران بودم و او در تبریز، قطعا دسترسی امیر کبیر به ناصرالدین شاه بیشتر بوده تا من که مادرش هست.
حالا بفرمایید ببینم یوهاینس، شما خودتان هستید، دکترتان عزت و دوله را به عقد این آشپزاده در آورید؟
نه، به تمام مقدسات عالم سوگند میخورم تنها خواست شاه بود و بس.
خواست شاه؟ چرا شاه باید بخواهد خواهرش با فرزند یک آشپز ازدواج کند؟ من نمیفهمم.
من هم همینطور جناب شیل، من هم هیچ نمیفهمم.
پس از بهتر بگوییم خواست میرزا تقی خان امیر کبیر بوده، اتابک اعظم شاه، پرایم مینیستر، کسی که بالاترین لقب ها را از شاه گرفته و بیشترین اختیارات را در این دربار دارد. پس عجیب نیست و همچو کسی میتواند از شاه بخواهد که خواهرش را به او بدهد که is more powerful. قدرتش بیشتر بشود. و شما فکر میکنید هدف امیر کبیر چیست؟
نمیدانم. کدام هدف؟
اینکه محدود کرده مداخل شما و دربار را، اینکه دختر شما را گرفته و آیا قدرت زیاده تر از این نیز میخواهد؟
شما چه فکر میکنید؟
شک نکنید یوهانس که او با محدود کردن شما و دیگران در اندیشه بس بزرگ است.
چه میخواهید بگویید جناب شیل؟
حتی حاضر به صلح با سالار در خراسان نشد و پیشنهاد ما را رد کرد.
خب این یعنی چه؟
گفت حاضر از هون 20,000 نفر در جنگ بریزد، اما به پیشنهاد بریتانیای کبیر که دوست دربار گاجار است عمل نکند. شما فکر میکنید دلیل این جاه طلبی ها چیست؟
یعنی
براوو، او روی شاه جوان نفوذ دارد بیش از شما. از خام بودن شاه جوان و محدود کردن شما هم استفاده می کند تا هر روز قدرتش افزون تر شود.
باید با شاه حرف بزنم همکنون.
شما مادر شاه هستید و بهتر از هر کسی می توانید اعلی حضرت را آگاه کنید، چون هرچه در رفتار این وزیر معتمد اعلی حضرت نگاه میکنیم چیزی جز جاه طلبی و افسون هایی نمیبینیم.
باید هرچه زودتر با شاه صحبت کنم و او را از خطری که تهدیدش میکند آگاه کنم.
It's all right. ستون های دربار لرزان است بانو. اگر سپاه خراسان پیروز شود من چیزی از دست نمیدهم. من نوکر ملکه انگلستان هستم و خواهم بود، اما شاه شاید تاجش را و شما فرزندتان را از دست بدهید. یا هاینس، نگذارید جاه طلبی یک وزیر بی مقدار جایگاهتان را به بازی بگیرد.
سلام بر میرزا تقی‌خان فراهانی، امیر کبیر و اتابک اعظم دربار.
سلام، بیا اینجا جوان.
در خدمت گذاری حاضرم امیر.
میدانی که زمان زیادی نداریم و هرچه زودتر باید عازم خراسان شویم.
من و 3 سوار دیگر اسبان خود زین کرده و مهمیز بسته ایم تا فرمان امیر کبیر را به خراسان ببریم.
خب این فرمان محرموم شده است که میبایست به سردار سپاه حکومتی در نزدیکی مشهد برسانی. بگیر. هر آنچه باید در آن دیار به انجام رسد در این تومار مکتوب شده و تو نیز به عنوان پیک دربار باید بدانی حامل چه پیامی هستی.
کلامتان را به جان میشنوم.
فرمان و اجازه حمله به مشهد و یاران محمد حسن خان سالار صادر شده و در ضمن تأکید بران است که تیغ و تیر فقط سزای یاران سالار باشد و بس، نه مردم شهر و آنان که بیدفاعند. و میخواهم این مطلب را که کتبن هم در تومار آمده شفاهن نیز به فرمانده سپاه بگویی.
به روی دو دیده جناب امیر کبیر.
شما با عنوان پیک به خراسان میروید و وظیفه‌ای در نبرد ندارید جز اینکه همراه سپاه باشید و چشم و گوش و حواس و هوش بسپارید به اجرای دقیق و بی کم و کاست فرامین.
بیش از این هم اگر بخواهید جان من نثار فرمان شماست امیر.
فقط همین. میخواهم همه چیز را به سمع و دیده ثبت و ضبط کنید و هر که از فرامین کوتاهی یا تخطی کرد پس از بازگشت گزارش خواهید نمود.
امید داریم که در بازگشت حامل اخبار خوش باشیم.
طبق فرمان مکتوب فرصت دوباره‌ای باید به سالار و یارانش داده شود و آنها را از آرایش سپاه حکومتی در بیرون شهر آگاه کرد. شاید بهانه‌ای شود برای تسلیمش. اگر حاضر به بالا بردن پرچم صلح در ارگ مشهد نشد آن وقت قشون حکومتی راهی مشهد خواهد شد.
اگر مردم شهر به پشتیبانی سالار به قشون حمله کردند فرمان چیست؟
مردم شهر از ستم سالار در عذابند و چنین نخواهند کرد. اما محض احتیاط، اگر با چنین موردی برخورد شد، تنها با فرد خاطی مقابله شود. خانه و کاشانه و اهل و عیالش نباید آسیب ببینند و حتی المقدور حامیان بی دفاع سالار میباید اسیر شوند. مراقب باشید که هیچ یک از سربازان و سرداران به بازار و حجره کاسبان تعدی نکنند و اگر پیش آمد نام آن شخص میباید مکتوب و تحویل داده شود تا در اسرع وقت عقوبت شوند.
خیال امیر و اعلی حضرت صاحب سلطنت ناصرالدین شاه آسوده باشد که فرامین بی کم و کاست اجرا خواهد شد.
دیگر می توانید راهی شوید. دعای خیر ما نیز بدرقه راهتان خواهد بود.
سپاسگزارم امیر. خدا شما را برای مملکت و مردم حفظ کند.
بروید.
خدا نگهدارتان باشد.
نصر من الله و فتح قریب.
پیک را کجا فرستادی؟
سلام بر خاتون بزرگ دربار، مادر مهربان شاه عالی‌جاه.
پرسیدم پیک را به کجا فرستادید؟
پیک حامل فرمان اعلی حضرت ناصرالدین شاه بود که میباید هرچه سریعتر خود را به خراسان برساند.
چرا؟
دلیل حضور ملکه ایران برای گرفتن پاسخ این سوال است؟
در این جنگ چه چیزی عاید شما میشود؟ چرا با سالار صلح نکردید؟
خود بهتر می دانید ما قصد صلح داشتیم، اما سالار سرباز زد و رضا نداد.
چرا به پیشنهاد وزیر مختار انگلیس گوش نکردید؟
گوش سپردن به امر و نهی اجنبی پایه های حکومت شاه را سست می کند بانو.
هر چه زودتر پیک را از رفتن باز دارید.
فرمان حمله به مشهد به مهر و امضای شاه تایید شده.
تو از جان این خاندان چه می خواهی؟ دخترم را از من گرفتی کم نبود؟ اگر برای سر فرزندم بیاید، اگر اتفاقی برای شاه بیفتد، با همین دست ها می کشمت.
شما عصبانی هستید بانو، بهتر است به اندرونی بازگردید و قدری استراحت نمایید.
سالوس بیرم، از جان ما چه می خواهی؟
آرام باشید سرورم.
بگو پیک برگردد، چرا به فرمان من عمل نمی کنی؟
اگر امروز مقابل اسیان عده‌ای نیستیم، فردا یاغیان بیشتری علم طغیان برافراشته و دندان برای من تیز می کنند.
دندان تو از همه تیز تر است میرزا تقی. دندان تو تیز تر است.
آرام باشید. آرام باشید بانو.
میرزا تقی خان آمدید.
سلطان معظم به سلامت باد.
بگویید چه شد که بیتابیم؟
دیگر تمام شد قربانتان شدم.
تمام شد؟
تومار ستم در خراسان به دست دلیران لشکرتان پاره شد و آرامش به شهر قریب الغربا بازگشت.
پس دیگر خطری نیست؟
اعلی حضرت آسوده باشند که خطر رفع شد و توطئه رخت بربست.
یعنی اینک تاج و تخت ما در امان است؟
آری، به لطف خدا و امام شهید مشهد از جور و ستم سالار آزاد شد.
خب بگو ببینم چگونه این اتفاق افتاد؟
طبق دستورات مرسوله به سپاهیان مستقر در خراسان، پس از آخرین اخطار به محمد حسن خان سالار و عدم تمکین او به امر همایونی مبنی بر تسلیم خود، فوج سربازان و لشکریان حکومتی به شهر مشهد یورش برده که پس از مقاومتی اندک سد دروازه های شهر شکسته شد و بعد از آن نیز ارگ حکومتی به تصرف سپاه قاجار در آمد. طبق فرمان مجاورین و زائرین حریم رضوی در امان بوده و پس از شکست سالار و پایان قائله، مردم به روی باز پذیرای نمایندگان دربار شدند.
چه خوب شد که به حرف مادرمان گوش ندادیم، وگرنه دیار خراسان فلحال سامانی نداشت و زیر بیرق ایران نبود.
مادرتان محترم و بزرگوارند قربانتان شوم، اما نظم و سیاست مملکت با اداره حرمسرا توفیر دارد.
باشد باشد، خودمان می دانیم. بگویید از سالار چه خبر؟ او را کشتند یا نه؟
هنوز نه.
آخر چرا؟
او در بند سپاهیان است و در راه تهران.
خب همین که رسید سرش را به دست میرغضب بسپارید.
همین که رسید او را محاکمه و بعد حکم را اجرا میکنیم. او دیگر هیچ خطری برای ما ندارد و تهدیدی به شمار نمیرود.
خدا را شکر که این فتنه به خیر و خوشی خوابید.
اخبار این پیروزی بزرگ را گفتم در کاغذ اخبار بقای اتفاقیه به چاپ رسانند که در سراسر مملکت همگان از آن آگاه شدند.
خوب است. این کاغذ اخبار وقایع اتفاقی هم عجب چیز خوبی است. درست مثل دول خارجه عمل نمودید. خوشمان می آید.
اکنون وقت آن است که پیامی بنویسید تا به ولایات سراسر ایران بفرستیم که همگان بدانند حکومت مرکزی قدرت قاهره دارد. تا دیگر کسی سودای سواری بر مرکب نافرمانی به سر راه ندهد.
باشد باشد، بگویید قلم و کاغذ مهیا کنند.
اصای
بله همراهان گرامی، سومین قسمت از نمایش امیر کبیر سه سال صدارت رو با هم شنیدیم. انشالله همراه باشید و فردا هم شنونده چهارمین قسمت از این نمایش باشید. اما دوستان رسیدیم به ساعت 15. دعوت میکنم در این لحظه اولین قسمت از کتاب گویای اتاق شماره 24 رو بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
اتاق شماره 24، نویسنده صبریه فلاح حسینی، کتابخوان شهین دخت نجف زاده. صدا بردار محمد نظام الاسلام. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد.
فصل اول.
در عصر یک روز زمستان در شهرستان قصر شیرین به دنیا آمدم. فرزند دوم خانواده بودم. ابتدا به خاطر دختر بودنم بابا از تولدم خوشحال نمی شود، ولی بعد از مدتی خنده های شیرین کودکانم باعث می شود که علاقمندی او نسبت به من جلب شود و یک جورهایی عزیز دردانه بابا شوم. بابا و دایه، ما در گویش کردی مادر را دایه صدا می زنیم. بابا و دایه اصالتاً کرد بودند، یعنی آبا و اجدادشان متعلق به همان منطقه بودند. بابا مردی مهربان، آزاده و بزرگمنش بود و با اخلاق خوشی که داشت مورد توجه اطرافیانش بود. به انسانها عشق می‌ورزید و فوق‌العاده خانواده دوست و مهمان نواز بود. صبح تا شب می‌دوید و زحمت می‌کشید، ولی زیاد در کارش موفق نبود چون بنده خدا زیاد حساب و کتاب سرش نمی‌شد و از طرفی زیادی سخاوتمند بود. پدر بزرگ او زمین‌های کشاورزی فراوانی داشته. بابا در بچگی پدرش را از دست می‌دهد و او و دو خواهرش تحت سرپرستی مادرش بزرگ می‌شوند. همه زمین‌ها را هم دولت به عنوان اصلاحات ارضی مصادره می‌کند. دایی که از بچگی مادرش نابینا شده بود و او و خواهرش با سختی بزرگ شده بودند، زنی با ایمان و کاردان و خانه‌دار و تمیز بود. در واقع زیادی شستشو می‌کرد و بهتر است بگویم کمی وسواس داشت. حالا بابا با یک مغازه میوه فروشی که در محله خوب شهر بود زندگی ما را می‌گذراند. در کودکی خیلی سوال می کردم و باهوش بودم و از بس که جسور بودم مادرم می گفت تو باید پسر می شدی. دوران کودکی هم مانند همه همسالان به بازی گذشت. عصرها گاهی توی کوچه با هم گرگن به هوا یا هفت سنگ بازی می کردیم و یا دست هم را می گرفتیم عمو زنجیر باف می کردیم. گاهی توی حیاط تناب بازی می کردیم. دو نفر دو طرف طناب را می گرفتن و یکیشان تکان می داد و دیگری در وسط بالا می پرید. یا قایم با شک بازی می کردیم. با همدیگر از پشت دست ها را گره می زدیم، طوری که یکی سوار کول دیگری می شد و روی او به آسمان بود و شعر آسمان را می خواندیم. بیشتر اوقات درون حیات با تکه گچ یا زغال خط می کشیدیم و با سنگ یا بی سنگ لیلی می کردیم. آرام و قرار نداشتیم و صبح تا غروب عاشق جست و خیز بودیم. هوا که تاریک می شد به خانه می آمدم و دایه مرا به درون اتاق راه نمی داد. پای شیر آب باید پاها و دست و صورتم را حسابی با آب و صابون می شستم و لباسم را عوض می کردم. بعد از اینکه قرنطینه می شدم به درون اتاق می آمدم تا به قول دایه خاک و خل کوچه را روی فرش ها نبرم. آن دوران مردم برای استحمام بیشتر به گرمابه های عمومی می رفتند و شهر ما چند گرمابه داشت که صبح ها زنانه بود و عصرها مردانه. حمامی که ما می رفتیم صاحب و گرداننده آن زنی میان سال و با خدا بود. از سطح کوچه چندین پله می‌خورد تا وارد حمام سرد بشوی که یک حوض فیروزه‌ای رنگ با فواره‌ای زیبا در وسط آن قرار داشت و شیشه‌های نوشابه زرد و سیاه اطراف آن چیده شده بود. چندین سکو مانند اتاق در پنج طرف این فضا ساخته شده بود و در هر اتاقک کمدهایی به ترتیب به دیوار نصب شده بود که مشتری‌ها لباس و ساکشان را درون آنها قرار داده و قفلشان می‌کردند و بعد کلید را که به شماره‌ای از جنس چوب آویزان بود به مسئول حمام می‌دادند که پشت صندوقی روی تشک نشسته بود. در زیر لبه سکو فضاهای کوچکی ساخته بودند که مشتری‌ها کفش‌هایشان را درون آنها قرار می‌دادند. وقتی هنوز بچه بودیم دایه هفته یک بار ما را حمام می برد. لباسا و حوله را درون بقچه سفید که خودش با سلیقه گلدوزی کرده بود می پیچید و یک بقچه مخمل که می گفت از مشهد خریده را با وسایل شستشو درون تاسه مسی قرار می داد و همه را با کاسه‌ای درون مجمعه بزرگ مسی می گذاشت. کارگر حمام می آمد، آنها را روی سر می گرفت و به حمام می برد. بعد من به دنبال دایه در حالی که حسین را در آغوش گرفته بود راهی حمام می شدیم. در حمام گرم که فضای بزرگی داشت چند جا شیر آب گرم و سرد قرار داشت و خزانه بزرگ آب هم در قسمتی از آن بود. دایه مجمعه مسی را وارونه روی زمین قرار می داد و رویش می نشست و بعد از تاس مسی که پر آب می شد با کاسه آب روی من می ریخت و حسابی ما را تمیز می شست. باید درد کیسه کشیدن و اینکه او هر جوری بخواهد سرمان را به هر طرف به چرخاند را تحمل می کردیم. بعد نوبت خودش می شد که یک دلاک می آمد او را می شست. بعدها که کمی بزرگ شدم شستن مرا دلاک انجام می داد و این باعث می شد فشار کمتری تحمل کنم. کمتر سرخ می شدم و شکل لبو پخته نمی گرفتم. دلاک ها زنهایی بودند که بیشتر از اصفهان آمده بودند. صاحب حمام زنی اصفهانی بود که انگار همشهری هایش که احتیاج به کار داشته و وضع مالی بدی داشتند را با خود آورده بود تا در حمام مشغول به کار شوند. بعد از مدتی افراد غریبه‌ای پیدا می‌شدند و از صاحب حمام آنها را خواستگاری می‌کردند و بدین ترتیب آنها به خانه بخت می‌رفتند. وقتی حمام کردن ما تمام می‌شد، دایه تخم مرغ پخته را که گاهی همراه می‌آورد پوست می‌کند و به ما می‌داد تا ضعف نکنیم و بعد نوشابه سرد می‌خرید و به ما می‌داد. خودش هیچ وقت نوشابه نمی خورد و می گفت اینها شربت مصنوعی است و ضرر دارد، ولی به خاطر ما می خرید. یک لیوان شربت سکنجبین را به نوشابه ترجیح می داد. لباس را به ما می پوشاند و بعد با روسری سفیدی از جنس نخ که خودش گلدوزی کرده بود سر و صورت من را که حسابی سرخ شده بود می پوشاند و از حمام بیرون من می آورد. به دنبال ما ننه حلبی که بغچه بر حمام بود دوباره وسایل را روی سرش می‌گذاشت و راه می‌افتاد. دایه به ننه حلبی شربت سکنجبین و گاهی علاوه بر اجرتش به او نهار می‌داد. نن حلبی سیاه پوست و لاغر و ریزه میزه بود. من همیشه از اسم او تعجب میکردم، ولی بعدها فهمیدم اهل حلب یکی از شهر